رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه ارزم به حضور شما که 19 ماه مرداد است و 10 ماه آگست، و همطور که مطلع هستید به عرضت میرسونم که گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر مصطفی دانش نازنین. البته مدتی تعویق افتاد این گفتگوها، ولی خوشحالیم که یه بار دیگه میتونیم در خدمت همه شما خوبان باشیم و همراه بشیم با آقای دانش و از نظرات این عزیز آگاه بشیم. یک روزنامه نگاری که در حقیقت با پوست و گوشت و استخون و تجربه به نظر من مهمترین بخش، او همه ماجراهای منطقه رو تجربه کرده به عنوان یک خبرنگار میدانی، یک خبرنگاری که در دوران جنگ و سختی ها به نقاط مختلف بحرانی سفر کرده و تجربهش رو با ما در میان گذاشته و کتاب ارزنده‌ای رو هم میراث جنگ سرد رو هم امیدوارم تهیه کرده باشید و خوانده باشید. اجازه بدید از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای دانش نازنین و خوشحال از حضورش. آقا سلام بر شما.
سلام آقای بهبهانی و سلام به بینندگان ارجمند تلویزیون میهن.
ممنون از حضور. خب به خاطر اینکه مدتی این مثنوی به تاخیر افتاد، ما مجبوریم که یه ذره از عقب‌تر شروع کنیم و بیایم جلو ببینیم که فهم می‌کنم امروز هم چینی‌ها اعلام کردن که مانورشون رو به خوبی و خوشی به پایان رسوندن، به اهدافشون رسیدن، ولی همه ماجرا مربوط به سفر خانم پلوسی بود. این سفر چی بود؟ چرا تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن در حالی که کاخ سفید مخالف این سفر بود ظاهرن، و صحبتهایی که آقای بایدن میکرد نشون میداد که موافقتی با این سفر نداره، ولی خانم پلوسی چرا این سفر رو به نظرت انجام داد و هدفش از این سفر چه بود؟ خوشحال میشم نظرتون رو بشنم. بفرمایید.
ببینید قبلا شما به درستی مطرح کردید که کاخ سفید، آقای جو بایدن شخصا رئیس جمهور آمریکا این سفر رو احمقانه خوانده بود. ولی قبل از اون اتفاقاتی در منطقه افتاده، این صحبتای شده که باید به اون اشاره بکنیم. زمانی که در ماه مه 2022، یعنی سه ماه پیش، خبرنگاری از آقای جو بایدن سوال کرد که آیا شما در صورتی که حمله نظامی چین به تایوان اتفاق بیفته آماده اید از نظر نظامی به کمک تایوان برید، یعنی در واقع حمله نظامی به چین بکنید؟ این آقای بایدن دقیقا گفت بله، یعنی جواب آقای بایدن کاملا مشخص بود، یعنی ما اجازه نخواهیم داد که چین حمله‌ای به تایوان بکنه، حمله نظامی بکنه و با زور تایوان رو بخواد تصرف بکنه. این آقای بایدن میگه. ولی آنچه که در چند روز پیش اتفاق افتاد، من فکر میکنم در روز اول ماه آگوست امسال بود، اوت امسال بود، که در یک مذاکره ویدیویی بین آقای جو بایدن و شی جین پینگ رئیس جمهور چین، شی جین پینگ به آقای بایدن میگه که اگه شما آتشی را روشن بکنید خودتون خواهیم سوخت در اون آتش. یعنی در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم در رابطه با تایوان و مواضع استراتژیک این بندر تایوان در نزدیکی چین، و این که در واقع راه جاده ابریشم از تنگه مالاگا میگذره که در تسلط آمریکاست، در واقع در تسلط غربه، و راه دیگری که دریای جنوب چین رو وصل میکنه به جهان در واقع تنگه تایوانه، و طبیعتاً چین از این تنگه نمیتونه بگذره. ما میدونیم زمانی چین یه قدرت خشکی بود، امروز چین خودش رو یه قدرت دریایی میدونه، ماریتیم میدونه، و در تمام نقاط جهان بر اساس برنامه‌ای که داره جاده ابریمش در واقع راه‌های دریایی را به وجود آورده و جاده ابریشم خودش رو به تمام نقاط جهان از اروپا گرفته تا شرق دور و غرب و تا حتی کشورهای مانند آمریکای لاتین توسعه داده. این واقعیتی است که باید بهش اشاره بکنیم، و طبیعتاً همیشه چین مطرح کرده که هیچ زمانی استقلال چین را نخواهد پذیرفت، و طبق قراردادی که در سالهای 1970 بین آمریکا و چین منعقد شده، چین یک کشور واحده و تایوان بخشی از این کشوره، و خب ما میدونیم که آمریکا در اواخر سالهای 1970 در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در سازمان ملل متحد، فقط چین را به عنوان نماینده رسمی چین قبول کرد و از همون زمان دیگه تایوان نقشی نداشت. این یک جریان تاریخی است که باید بهش اشاره بکنیم. و خب امروز در بحران عظیمی که به وجود آمده، یعنی اون زمانی که این مسائل مطرح بود بحران امروزی وجود نداشت. در اون زمان در واقع صحبت از این بود که آمریکا و چین میتونن با وحدتی که در کنار هم دارن بر علیه شوروی مبارزه بکنن. ما میدونیم در سال 1972 در واقع آقای نیکسون سفری به پکن داشت، و در همون سالها صحبت از این بود که محوری بین پکن و آمریکا واشنگتن بر علیه شوروی سابق به وجود بیاد، که چنین محوری به وجود آمد. و در سالهای بعد موقعی که مسئله جهانی شدن اقتصاد مطرح شد، بدین دردی بود که آمریکا با این تفکر که میتونه از چین به عنوان یک کارخانه تولیدات استفاده بکنه، سرمایه های عظیمی از چین به از اروپا و آمریکا، به ویژه از آمریکا وارد چین شدند، و سوال این بود که آیا ما با تسلط بر بازار چین میتونیم با این سرمایه ها در واقع یک بازار عظیم 1 میلیارد و 400 میلیونی را در اختیار خودشون داشته باشیم. ولی این اتفاق نیفتاد. یعنی این مسئله که در زمان ریگان شروع شد، جهانی شدن اقتصاد، گلوبالیزیشن، در واقع برنامه این بود که ما نه تنها با کمک چین تمام بازار داخلی چین را در اختیار بگیریم. در اون زمان جمعیت دنیا در حدود 6 میلیارد نفر بود، یعنی 1/4 جمعیت دنیا در چین بود و بازار عظیمی بود. ولی خب چین با سیاست‌های اقتصادی بسیار دقیقی که پیاده کرد، یکی از سیاست‌ها این بود که ما جون ونچر به وجود میاریم. ما در واقع 59% سهم شرکت‌هایی که در اونجا به وجود میاد در اختیار چینه، و 41% در اختیار آمریکاست، شرکت های جون ونچر. و شروط چین به این ترتیب بود که موقعی که سرمایه آمریکا وارد چین میشه، باید فناوری به این کشور بیاره، یعنی فناوری رو در اختیار چین بگذاره. و خب در مدت 30 سال گذشته میبینیم این فناوری که در اختیار چین گذاشته شد، چین تونست از این استفاده بسیار عظیم بکنه، تا جایی که امروز صنعت چین نه تنها کارخونه بزرگ تولیدات برای کالاها به آمریکاست، بلکه بزرگترین کشور صنعتی دنیا شده، و از طریق فضانوردی هم در واقع حرف اساسی رو امروز چین داره میزنه. و اون ماهواره‌ای که پشت ماه پیاده کرد، این باعث تعجب و نگرانی بسیار زیاد آمریکا هم در سالهای اخیر شده. یعنی در واقع چین دست بالا رو پیدا کرده، نه تنها تسلط کامل به اقتصاد و بازار آمریکا پیدا کرده. من یک مثال بذارم برای که روشن‌تر بشه. ببینید تا 2 سال پیش در زمان کرونا هنوز صادرات چین به آمریکا در حدود 500 میلیارد دلار بود، و در مقابل صادرات آمریکا به چین چیزی در حدود 130 میلیارد دلار بود. یعنی تراز منفی برای آمریکا به وجود آمده بود. 370 میلیارد دلار بیشتر چین به آمریکا صادرات داشت تا آمریکا به چین. امروز دو سال بعد از کووید و حتی بعد از جنگ روسیه در اوکراین، در واقع این تراز منفی بسیار اضافه شده یا تراز مثبت به نفع چین بسیار اضافه شده و طبق آماری که داده میشه امروز چین سالانه در حدود 750 میلیارد دلار داره صادرات به آمریکا داره، یعنی 250 میلیارد هم از دو سال پیش تا کنون به این اضافه شده. این واقعیتش که باید بهش اشاره بکنیم و امروز چین تسلط کامل به بازار آمریکا پیدا کرده و کمبود مواد و کمبود کالا در آمریکا باعث شده که حتی آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به این فکر بیافته که تعرفه‌های گمرکی رو که آقای ترامپ در زمان خودش اینها رو انتخاب کرد و چین به کار برد برای 310 میلیارد کالای چینی، اینا رو برداره تا کالاهای زیادی وارد آمریکا بشه و کمبود کالا در آمریکا تامین بشه. اینا واقعیتاش که باید به اشاره بکنیم. طبیعتا در این شرایطی که چین دست بالا رو در رابطه با اقتصاد داره و توان عظیم اقتصادی بده کرده و تمام بازارهای آسیا و آفریقا، بیشتر کشورهای آسیایی و آفریقا را در اختیار داره و حتی دست اندازی به بازارهای اروپا کرده و بازار آمریکا در حدود 750 میلیارد دلار در اختیار چینه، خب این باعث این میشه که تولیدات در داخل آمریکا از بین بره و خطر بزرگی تا اقتصاد آمریکا رو چی بکنه، خطر بزرگی اقتصاد آمریکا رو دنبال بکنه. اینا واقعیتایی که امروز در واقع برخلاف 30 سال گذشته، برخلاف 20 سال گذشته و تصوراتی که سرمایه‌داران آمریکا در چین داشتن و یا دولت آمریکا در چین داشت، درست عکس اون اتفاق افتاده و امروز چین در واقع به گفته خود آقای جو بایدن رقیب اصلی یا دشمن اصلی آمریکاست و باید جلوی چین گرفته بشه. این واقعیتش که باید بهش اشاره بکنیم و در این رابطه تایوان نقش اساسی رو بازی میکنه، یعنی در واقع تایوان به عنوان قدرتی که همیشه در کنترل کامل نیروهای نظامی آمریکا و اقتصاد آمریکا بوده، در واقع در اون منطقه برای آمریکا اهمیت اساسی رو داره و به نظر من سفر خانم ننسی پلوسی به چین در این رابطه است که ما استقلال این کشور رو به رسمیت میشناسیم. غیر رسمی اینو مطرح میکنن، رسمی چنین چیزی رو نمیگن، رسمی الان مطرح میشه که چین واحدی وجود داره، سیاست آمریکا همون سیاست گذشته چین واحده، ولی تمام اتفاقاتی که در ماها و سالهای اخیر افتاده و کمکهای نظامی و تسلیحاتی عظیمی که به تایوان داره انجام میشه و سفر خانم ننسی پلوسی در واقع سومین سیاستمدار قدرتمند آمریکا، یعنی به طور رسمی به این جزیره نشون دهنده اینه که دیگه برای آمریکا سیاست چین واحد اهمیتی نداره، بلکه استقلال این کشور یعنی تایوان و اینکه تایوان در کنار آمریکا قرار بگیره در مقابله با منافع چین در منطقه و در اروپا و آمریکا اهمیت اساسی پیدا کرده. و دلیل اصلی آن سوالی که شما از من می‌کنید اینه که به این خاطر خانم ننسی پلوسی این سفر رو انجام داد، با اینکه عکس‌العمل چین بسیار بسیار شدید خواهد بود. توجه بکنید 6 روز تمام در واقع مانور عظیم نظامی رو چین انجام داده، تمام سواحل این جزیره رو در کنترل خودش داشته، پروازهای هوایی رو قطع کرده، بر تمام روابط کشتیرانی و روابط اقتصادی رو با این جزیره قطع کرد. و جالبتر اونه که بعد از روز یکشنبه که اعلام شد که ما مانور خودمون خاتمه میدیم، چین هنوز اعلام میکنه که این مانور ادامه خواهد داشت و ما حضور نظامی در کنار در سواحل تایوان خواهیم داشت.
ممنون، گزارش خیلی دقیق و خوبی بود. و فکر میکنی که عاقبت این کار به کجا میرسه؟ یعنی آیا واقعا چینی ها چنگ میندازن روی تایپه یا همین چین ملی یا هر چی اسمش هست و کاری که پوتین کرد اینا همین کار رو انجام خواهند داد؟ چی میبینی صفحه مقابل؟
من فکر میکنم چینی ها چنین اشتباهی را نخواهند کرد که حمله نظامی به تایوان میکنند، ولی همونطوری که مشخص شده در واقع چین نمیتونه دست از تایوان برداره و چنین سیاستی را چین در آینده هم دنبال نخواهد کرد. این اما کوشش چین اینه که بتونه با محاصره اقتصادی و محاصره نظامی تایوان روزی تایوان رو مجبور بکنه که در واقع ملحق به چین بشه. و اگه دقت کرده باشید کتاب سفید چین دیروز منتشر شده. در این کتاب جدید چین دولت پیکن به دولت تایوان قول میده، چنین مطلبی رو مطرح میکنه و چنین تضمینی رو میده که اگه شما به طور سرآمیز به کشور اصلی خودتون چین ملحق بشین، در واقع خودمختاری کامل خواهید داشت و تمام روابط اقتصادی با دنیا به وجود خواهد آمد و ادامه خواهد یافت، فقط روابط نظامی باید قطع بشه و روابط دیپلماتی، ولی خودمختاری کامل خواهید داشت. این چیزیش که چین پکن در واقع مطرح کرده، همون چیزی تو که در مورد هنگ کنگ برای 50 سال مطرح شد، امروز دوباره کتاب سفید چین دیروز اینو مطرح کرده. ولی یک مطلب دیگری هم در واقع در این کتاب مطرح نشده و اون اینه که قبلا مطرح شده بود که ما در واقع ادارجات چین و در واقع اداره سیاسی چین رو به عهده نخواهیم گرفت. در کتاب‌های سفید قبلی چنین چیزی مطرح شده، ولی امروز دیگه صحبت از این نمیشه. یعنی در واقع پکن چنین مطرح میکنه که ما همانند هنگ کنگ اداره این جزیره رو به عهده خواهیم گرفت و در ضمن ما تقبل میکنیم که خودمختاری کامل تایوان رو ادامه میدیم. به نظر من سوال بسیار جالبی است که شما مطرح کردید. من از همون روزی که در واقع خانم نانسی پلوسی به چین سفر کرد، در برنامه‌های مختلف به این مطلب اشاره کردم که پکن به این دام نخواهد افتاد که آن کاری رو که روسیه در اوکراین کرد چنین کاری رو انجام بده و در واقع حمله نظامی نخواهد کرد. تمام کوشش پکن اینه و در روزهای گذشته هم نشون داده و حتی دیروز بیش از 50 جنگ بمب‌افکن نیروهای هوایی چین در مناطق هوایی تایوان در واقع مانور دادن و اینو ادامه خواهد داد. یعنی سعی خواهد کرد که روابط اقتصادی تایوان با کشورهای دیگر رو تا اونجایی که میتونه از طریق نظامی و محاصره نظامی و مانورهای دائمی بتونه اینا در واقع خونسا بکنه یا جلوی چنین روابطی رو بگیره و باعث این بشه که مردم تایوان ادعی در واقع روزی به این نظر برسن که به این ترتیب نمیشه به زندگی در تایوان ادامه داد و خواهان این باشن که ملحق به پکن باشه. این سیاستی است که امروز پکن به نظر من داره دنبال میکنه و من به هیچ وجه در جواب سوال شما باید بگم چنین چیزی رو نمیبینم که در آینده نزدیکی آن کاری رو که روسیه در اوکراین کرد پکن در منطقه شرق آسیا و پاسیفیک تکرار بکنه.
خب یه اشاره شما کردین به مسئله هنگ کنگ. چه تفاوتی بنیادی بین ماجرای هنگ کنگ و تایپه وجود داره؟ چطوری شد که چینی ها تونستن هنگ کنگ رو تصرف بکنن ولی در مورد اینجا چه تفاوتی داره؟
ببینید سوال بسیار جالبی است آقای بهوانی و به نظر من پاسخ این سوال برمیگرده به 2.5 دهه گذشته، یعنی به 3 دهه گذشته. در اون زمان زمانی است که در واقع دو ابرقدرت شوروی و آمریکا در مقابل هم قرار داشتن و مسئله جنگ افغانستان و اینکه آمریکا خواهان این بود در افغانستان شوروی را با ویتنام افغانستان روبرو بکنه و در واقع باعث فروپاشی شوروی بشه، نیاز به وحدت با کشور چین داشت. و فراموش نکنیم که در واقع آقای هنری کیسینجر این استراتژی سیاست خارجی آمریکا بود که در سال 1972 چنین سیاستی را به نیکسون پیشنهاد میکنه و نیکسون سفری به چین داره، در پکن با مورد سفرون صحبت میکنه و در واقع همپیمانی دو کشور برای شوروی و اول قدرت نظامی شوروی از همون زمان شروع شد و در اون زمان حتی آمریکا و اروپا اصلا به این تصوری که روزی 30 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد چین در مقابل کشورهای غرب و آمریکا قرار بگیره و بزرگترین کارخانه تولیدی جهان باشه و تمام بازارهای جهان رو در واقع در کنترل خودش داشته باشه و تمام کالاهای مهم رو در واقع به دنیا بده. ببینید یک رقمی وجود داره، یک آماری وجود داره که بسیار مهمه. امروز چین 20% کالای نیاز جهان رو تولید میکنه و به جهان میده. 20% کالای 8 میلیارد مردم دنیا رو تولید میکنه و به این کشورها میده و در واقع کالاهای زیادی من قبلا اشاره کردم به آمریکا و کشورهای غربی صادر میکنه. شما در هر فروشگاهی که در آمریکا میرید، در هر فروشگاهی که در اروپا میرید، به ویژه در جنوب اروپا 80% 90% کالاهایی که در اونجا به فروش میرسه کالاهای چینی هستن. اینا واقعیت است که امروز وجود داره، ولی در 30 سال قبل چنین چیزی نبود. در 30 سال قبل مبارزه دو سیستم بود، سیستم سوسیالیستی در واقع کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی بر علیه سرمایه‌داری غرب و اینکه در سالهای 70 توجه بکنید بسیار مهمه، در سالهای 70 یکی بعد از دیگری کشورهای آفریقا و آسیایی به طرف کمونیسم می‌رفتند و در واقع در کنار شوروی قرار می‌گرفتند و جنگ افغانستان نقطه عطف در واقع این برخورد بین آمریکا و شوروی با کمک چین بود. در سال 1979 چین در کنار آمریکا در جنگ افغانستان برای شوروی فعالیت میکرد. موشکای چینی در افغانستان در دست مجاهدین افغانستان بودند و برای دولت مرکزی کمونیستا و برای شوروی و ارتش شوروی در واقع فعالیت نظامی میکرد. اینا واقعیت هاست که 25 سال 30 سال پیش وجود داشت. در اون زمان در واقع مسئله هنگ کنگ برای آمریکا و اروپا و اتحادیه اروپا اهمیت داشت که هنگ کنگ در واقع برگرده و به چین ملحق بشه و یکی از خواسته های مهم چین هم همین بود و در اون زمان در واقع کشورهای آمریکا و اروپا و اتحادیه اروپا و حتی ناتو به این فکر نیفتاده بودن که روزی ممکنه چین قدرت بزرگ نظامی جهان باشه و در مقابل غرب قد علم بکنه. این 25 سال 30 سال پیش بود و به همین خاطر در واقع اون پیمان بزرگ بین انگلستان و چین و پکن منعقد شد و چین و هنگ کنگ بخشی از چین شد. ولی امروز شرایط کاملا تغییر کرده. من به این مطلب اشاره کردم، شرایط کاملا تغییر کرده. امروز کشورهای غربی ناتو و کشورهای ناتو در اروپا و آمریکا مطرح میکنن که دشمن اصلی ما چین، حتی روسیه نیست و من معتقدم که جنگ روسیه در اوکراین و اون در واقع تله‌ای که برای روسیه گذاشته شد که وارد جنگ اوکراین بشه و روسیه را برای مدت طولانی در واقع آلوده به جنگ اوکراین بکنن، به این خاطر بود که در واقع هیچ زمانی روسیه نتونه همپیمان نظامی چین بشه. خب قبل از جنگ اوکراین در واقع پیمان شانگهای به وجود آمد، پیمان بریکس وجود داشت، کشورهای بریکس، پیمان کشورهای شانگهای و روسیه و چین در کنار هم قرار گرفته بودند، ولی صحبت از همکاری نظامی و احتمالاً پیمان نظامی بین روسیه و چین هیچ زمانی مطرح نبود. ولی امروز در واقع با جنگ اوکراین و در واقع اینکه روسیه وارد جنگ اوکراین شده، تمام کوشش آمریکا اینه که روسیه آلوده جنگ اوکراین بشه. همین امروز آقای لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در سفرش به لیتونی چنین مطرح کرده که ما تا زمانی که نیاز باشه تسلیحات به اوکراین میدیم. یعنی هیچ زمانی ما از حمایت تسلیحاتی از اوکراین نخواهیم گذشت و این جنگ طولانی خواهد بود و دست و بال روسیه در جنگ اوکراین بسته خواهد شد. در واقع تمام تصور این بود که روسیه با چین کنار نیاد، ولی متاسفانه باید بگیم که این درست برعکس شده. امروز این خطر وجود داره که روسیه و چین حتی پیمان نظامی منعقد بکنن، چیزی که تا به حال وجود نداشته. گرچه پیمان شانگهای یک پیمان امنیتی است، ولی در چارچوب این پیمان امنیتی شانگهای تا به حال پیمان نظامی بین روسیه و چین اتفاق نیفتاده. و امروز ما میبینیم که خطر این وجود داره که در کنار روسیه و چین در پیمان شانگهای که میتونه به پیمان نظامی تبدیل میشه، جمهوری اسلامی هم در این جبهه وارد شده. امروز موشک خیام از در واقع توسط روسیه و از بایکونور روسیه در قزاقستان به هوا پرتاب میشه. امروز روابط بزرگی بین جمهوری اسلامی و روسیه به وجود آمده. امروز دوباره جمهوری اسلامی کوشش میکنه در کنار چین قرار بگیره و پیمان 25 ساله راهبردی با چین رو بتونن احیا بکنن و زنده نگه دارن. یعنی در واقع آن چیزی که آقای کیسینجر در چندین هفته پیش مطرح کرد که با هم در برنامه با هم در این رابطه گفتگوی اساسی کردیم، آقای کیسینجر در بیانیه و گفتگویی که در این اواخر داشته میگه که غرب نباید اجازه بده، آمریکا نباید اجازه بده و ناتو نباید اجازه بده که ایران در واقع در جبهه چین و روسیه قرار بگیره. و آن جبهه‌ای که جمهوری اسلامی، یعنی نه تنها جمهوری اسلامی، منظور ایرانه، جمهوری اسلامی در واقع یه رژیمی است که میتونه دو سال آینده وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. مسئله ایرانه و این موقعیت استراتژیک ایرانه که در واقع چهارراه جهانی است، چهارراه شمال به جنوب، شرق با غرب. و در واقع آقای کیسینجر میگه که نباید چنین اجازه داد که ایران در کنار روسیه و چین قرار بگیره و پیمانهای بسیار زیادی با این دو کشور منعقد بکنه. ببینید تمام شرایط جهانی در واقع تغییر بده کرده و امروز سوالی که شما مطرح میکنیم پاسخش اینه که امروز چین در واقع خطر بزرگی برای غربه، در کنار چین روسیه قرار گرفته و امروز تایوان به این خاطر نقش اساسی رو در این رابطه بازی میکنه که آمریکا و غرب و بهش ناتو اجازه ندن که چین بتونه در واقع این قدرتش رو گسترش بده و برای غرب و کشورهای غربی، چه به لحاظ اقتصادی، و من هشدار دادم و صحبت کردم 20% در واقع کالای جهانی رو امروز چین داره تأمین میکنه، نیازها رو برطرف میکنه و این میدونه ادامه پیدا بکنه و نقش جاده ابریشم میتونه اساسی تر بشه، بزرگتر بشه، راههای دریایی داره به تمام دنیا وصل میکنه و اینه که آمریکا و کشورهای غربی نمیخوان چینی نقشی رو بازی بکنه و طبیعتا تایوان در این رابطه نقش اساسی رو بازی میکنه.
آره، اشاره کردی به این پرتاب موشک روسیه. آمریکایی‌ها خیلی شاکی‌اند و میگن که این داره همین ماهواره رو فرستاده تو مداری که نزدیک ماهواره‌های ما هست و اینجا در حقیقت یه جور تداخل اطلاعاتی برقرار میشه و اصلا هم خوشحال نیستن. و اینکه ایران میگه که این مال منه، اونو هنوز نفهمیدم. بالاخره این مال کی بوده؟ مال ایرانه؟ مال روساست؟ پشت داستان چیه به نظر دار؟
ببینید، خب ما هیچ اطلاعات دقیقی در این رابطه نداریم. ایران قبلا اعلام کرده بود، یعنی چند روز پیش، مواضع ایران بود که این ماهواره ساخت ایرانه و در کنترل کامل متخصصین فضایی ایران قرار داره و تمام اطلاعاتی که در واقع از طریق این ماهواره به زمین میرسه در اختیار متخصصین فضایی ایران قرار خواهد گرفت. ولی امروز شک و تردید به وجود آمده و خود ایران هم دیگه چنین ادعایی رو نمی کنه که این ماهواره کاملا بومی باشه، یعنی ساخت ایران باشه. میتونه ساخت مشترک بوده باشه، یعنی در واقع بخشیشو این نخبگان ایرانی در تأسیسات این ماهواره نقش داشته باشن و بخش بسیار مهمیش در روسیه ساخته باشه، شده باشه. و حتی امروز سیاستمداران ایران دیگه تأکید نمی کنن که این ماهواره کاملا بومیست. ولی اون چیزی که شما به درستی بهش مطرح کردید اینه که این ماهواره دیگه در مدار 300-320 کیلومتری زمین قرار نداره، یعنی ماهواره در مدار 500 کیلومتری قرار میگیره، یعنی در بالاترین منطقه ای که تمام ماهواره های کشورهای غربی آمریکا و کشورهای غربی حرکت میکنن، یعنی این ماهواره قادر تمام اطلاعات نظامی و اطلاعاتی که لازمه به دست بیاره در این فاصله بسیار بالای 500 کیلومتری که قرار داره. و طبیعتاً از اونجایی که ماهواره ایران در سابق در مدار 300 کیلومتری 320 کیلومتری قرار می گرفت و ایران قادر نبود این ماهواره را به مدار 500 کیلومتری پرتاب بکنه، این ماهواره توسط موشک سایوز روسی از بخش مراکز فضانوردی قزاقستان در بایکونور پرتاب شده و در مدار 500 کیلومتری و در واقع واکنش و نگرانی امروز آمریکا و کشورهای غربی به نظر من اینها میتونه واقعی باشه برای اینکه این ماهواره چنین قدرتی رو داره. ولی سوالی که شما مطرح میکنید تا به امروز کسی نتونست جواب بده که واقعا در چه بخش‌های مهم این ماهواره در واقع متخصصی ایران نقش داشتن. و مطلب دومی که مطرح است اینه که آیا این ماهواره تمام اطلاعاتی را که به زمین مخابره بکنه فقط در اختیار جمهوری اسلامی یا در اختیار متخصصین فضانوردی ایران خواهد بود یا این اطلاعات به روسیه هم داده میشه، ولی اینکه روسیه اعلام کرده باشه که تمام اطلاعات در اختیار ایرانه ولی میتونه این اطلاعات به روسیه هم داده باشه. امروز ما در شرایطی در دنیا قرار داریم که روابط ایران و روسیه بسیار بسیار نزدیک داره میشه و صحبتهای آقای خامنه ای رو در تهران در حضور پوتین فراموش نکنیم. در واقع اون خواستار این بود که این روابط هرچه بیشتر و بیشتر گسترش پیدا بکنه و همین چند روز پیش اعلام شد و بسیار مهمه در این رابطه. ببینید بازاری که امروز در روسیه به وجود آمده یک بازار 200 میلیارد دلاری است که در واقع صنایع اروپایی از اون خارج شد، یعنی شرکت‌های بزرگ اروپایی سالانه در حدود 200 میلیارد دلار به بازار روسیه صنایع و تکنیک وارد میکردن و در واقع امروز از این بازار خارج شدن و بخشی از این بازار در واقع میتونه در اختیار تجار ایرانی حتی قرار بگیره. ایران اگه واقعا به این مطلب اشاره بکنیم که خود متخصصین فضانوردی ایران بخش بومی رو به وجود آوردن که قادرن در واقع در ساخت ماهواره نقش داشته باشن، خوب این تکنیکیست که این تکنیک رو میتونن حتی به روسیه صادر بکنن. مطلب دیگری که بسیار مهمه و در این روزهای گذشته دوباره دربارش صحبت میشه اینه که همکنون متخصصین نظامی روسیه در ایران در واقع پهپادهایی که ایران میخواد به روسیه بفروشه اینا را زیر نظر قرار دادن و عده زیادی از متخصصین روسی در واقع در ایرانن و از این پهپادها در آموزش نظامی از این پهپادها میخوان بهره گیری بکنن. اگه این صحبت ها واقعیت داشته باشه که در ضمن میتونه واقعیت داشته باشه، چرا؟ برای که ایران به تکنولوژی ساخت موشک‌های بالیستیکی دست پیدا کرده، ایران به تکنولوژی ساخت پهپادهای انتحاری و پهپادهای بسیار بسیار مجهز قوی تکنیکی دست پیدا کرده، یعنی در واقع این همکاری است که میتونه بین روسیه و ایران هم اتفاق بیفته، یعنی صادرات تکنیکی از ایران به روسیه اتفاق بیفته. اینو نباید فراموش بکنیم. یعنی من موقعی که از بازار روسیه صحبت میکنم 100 میلیارد دلار، همین دو هفته پیش مطرح شد که تجار ایرانی برای اولین بار در جنگ روسیه برای اوکراین موفق شدن 5 میلیارد دلار در مدت کمی در واقع کالاها یا مصالح ساختمانی به روسیه صادر بکنن، مصالح ساختمانی ایرانو در نظر بگیرید که امروز همکاری تجاری بین ایران و روسیه روز به روز داره تشدید میشه و طبیعتاً همکاری صنعتی و همکاری نظامی هم تشدید خواهد شد اگه ایران در واقع توافق اتمی برجام رو نپذیره و ما امروز در شرایطی قرار داریم که گفته میشه این توافق اتمی و این توافق نهایی که کشورهای اروپایی مطرح میکنن مورد توافق ایرانی است و طبیعتاً با گفته های آقای خامنه ای که خواهان گسترش همکاری های نظامی و صنعتی و تجاری با روسیه شده میتونه در واقع این نزدیکی ادامه پیدا بکنه و این نزدیکی تجاری در واقع تبدیل به نزدیکی و روابط بسیار نزدیک نظامی و حتی صنعتی با کشور روسیه بشه. ما در این شرایط در واقع در امروز در منطقه خاورمیانه قرار گرفتیم.
آره این خیلی جالبه. امروز میخوندم میگفتش که روسا اومدن تو مرز ایران و ارمنستان نیروهای خودشون رو تقویت کردن به خاطر اینکه از این مسیر قاچاقچیای جمهوری اسلامی در حقیقت مواد مخدر و هروئین و قرصای روانگرد همون موزلی که اردن چند وقت پیش مدعی بود حالا روسیه مدعی است که این اتفاق داره میفته و فکر میکنم جمهوری اسلامی راه دور زدن تحریم رو تو قاچاق همین قرصای روانگردان و هروئین پیدا کرده. نمیدونم عاقبت این کار به کجا خواهد کشید و مردم ایران از دست اینا به کجا باید پناه ببرن. بذارید بریم سراغ داستان ایران و منطقه یا جمهوری اسلامی و منطقه. خیلی جالب بود در حالی که رهبران جهاد اسلامی در تهران بودن اسرائیلیا حمله پیشگیرانه کردند و 14-15 تا از فرماندهان جهادی رو کشتن، اما عدم مداخله حماس در این ماجره خیلی سوال برانگیزه. فکر میکنی چرا حماس در این ماجرا دخالت نکرد و به همراهی جهاد اسلامی نیامد؟
حماس از سال 2007 زمانی که کرانه غزه رو نوار غزه رو در تصرف خودش درآمد، در واقع در رقابت شدید با محمود عباس رئیس خودگردان منطقه فلسطین بود، در کرانه باختری بود و همیشه اختلافات شدیدی بین اونها وجود داشت. در چند مورد سعی شد، حماس سعی کرد که بتونه با محمود عباس و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مصالحه بکنن و حکومت ائتلافی در این منطقه رو به وجود بیارن که موفق نشدن. و بعد از جنگ غزه در سال گذشته بین اسرائیل و حماس و اینکه در واقع این جنگ در مدت 2 هفته باعث این شد که حماس در حدود چندین هزار موشک به طرف اسرائیل پرتاب بکنه که به گفته خود سران نظامی اسرائیل نیمی از این موشک ها از گنبد آهنین گذشتن و به اسرائیل اصابت کردن. خوشبختانه این موشک ها نقطه زن نبودن و در واقع خطرات عظیمی برای اسرائیل به وجود نیاوردن، ولی واقعیت اینه که نیمی از این موشک های 4000 موشکی که حماس در سال گذشته به طرف اسرائیل پرتاب کرد از گنبد آهنین و سیستم های دفاعی هوایی اسرائیل گذر کردن. از همون زمان رابطه و فعالیت بسیار نزدیک بین محمود عباس و حماس دوباره ایجاد شد و در این اواخر نشست‌های زیادی بین محمود عباس و رهبران حماس در خارج از کشور در الجزایر اتفاق افتاده که اینا با هم مصالحه بکنن و سیاست مشخصی را در قبال اسرائیل به پیش ببرن، یعنی در واقع سیاست صلح‌آمیز که بتونن شاید در زمانی که آقای جو بایدن هنوز در قدرت در کاخ سفید بتونن مسئله تشکیل دو کشور رو دوباره مطرح بکنن، گرچه من معتقدم که مسئله تشکیل دو کشور دیگه جایی نداره و اسرائیل چنین چیزی را نخواهد پذیرفت. ولی هنوز رهبران فلسطین محمود عباس و رهبران حماس که با حمایت مصر چنین کارهایی رو در انجام میدن و با حمایت مصر با محمود عباس مذاکره میکنن، در واقع تحت کنترل مصر قرار دارن، میخوان چنین مصالحه‌ای را با محمود عباس و حکومت خودگردان فلسطین به وجود بیارن و به همین خاطر در این حملاتی که در این اواخر شد و در واقع جبهه اسلامی جهاد اسلامی در اون نقش داشت و اسرائیل به جهاد اسلامی حمله کرد، حماس هیچ گونه نقشی نداشت و بی‌طرف ماند و در این مورد سکوت کرده. این مطالبی است که به نظر من بسیار اهمیت داره در شرایط کنونی و خوب طبیعتاً سفر آقای جو بایدن به کرانه باختری و مذاکره با محمود عباس نقش داشته و می‌دونیم که آقای جو بایدن تمام کمک‌های مالی که آقای ترامپ اینها رو قطع کرده بود دوباره به محمود عباس پیشنهاد کرد و این کمک‌های آمریکا ادامه داره و در این شرایط بسیار بغرنج جهانی و شرایط خاورمیانه و اینکه اسرائیل در کنار اعراب قرار گرفته و پیمانهای امنیتی و پیمانهای تجاری داره با اعراب میبنده، برای محمود عباس و کشور و سازمان مانند حماس مهمه که بتونه سیاست کشورهای عربی را به خودشون جلب بکنن تا اونها از سیاست محمود عباس و حماس در این منطقه حمایت بکنن و شاید به این نتیجه برسن که کشور اسرائیل رو وادار بکنن که تشکیل دو دولت رو بپذیره و سیاست واحد یک کشور رو سیاست یک کشور واحد رو کنار بذاره، زیرا سیاست واحد یک کشور هم نمیتونه مشکلات این کشور رو برطرف بکنه. باید به این مطلب اشاره بکنیم که یک چهارم مردم اسرائیل همکنون فلسطینی و عرب هستند و اگه واقعا سیاست اسرائیل که سیاست کشور یهودی است و آنطوری که آقای بنیامین نتانیاهو مطرح کرده بود که اسرائیل کشور یهودی است، ولی واقعیت اینه که 25% مردم این کشور عرب و فلسطینی هستند و اگه این سیاست کشور واحد ادامه میده بکنه و کرانه باختری بخشی از اسرائیل بشه، در واقع جمعیت عرب در اسرائیل به مراتب بیشتر از جمعیت یهودیان در اسرائیل خواهد، یعنی به مراتب بیشتر از 8 میلیون جمعیت یهودیان در اسرائیل خواهد بود و چنین چیزی را اسرائیل و رهبران اسرائیل نمیتونن بپذیرن. این واقعیتی است که باید بهش اشاره کرد. ما امروز در منطقه و در بحران اسرائیل و فلسطین با یک بنبست عظیمی روبرو هستیم. هم سیاست آقای نتانیاهو و سیاست بعدی آقای نفتالی بنت، یعنی سیاست یک کشور واحد اسرائیل، نمیتونه جوابگو باشه، برای که خطر اینه که در آینده نزدیکی تعداد اعراب به مراتب از یهودیان باشن و موقعی کشور اسرائیل خودش یک کشور دموکراتیک میدونه، در انتخابات میتونن اکثریت در واقع بر اقلیت غلبه بکنن و این کشور در واقع ماهیت یهودی خودش از دست خواهد داد. این یک بنبست است. بنبست دوم همونطور که اشاره کردم بنبست است که در رابطه با مشکل فلسطین و راه حل فلسطین به وجود آمده و اون راه حل دو کشوره که اونم به بنبست عظیمی تبدیل شده و کشور اسرائیل تا به حال اینو نپذیرفته و تمام کوشش در واقع حتی ایالات متحده آمریکا و آقای جو بایدن اینه که اسرائیل بپذیره که این راه حل تنها راه حله، یعنی دو کشور در کنار هم به طور صلح‌آمیز زندگی بکنن، ولی تا کنون رهبران اسرائیل و حتی آقای لاپید نخست وزیر کنون اسرائیل هم اینا نپذیرفته. این دو بنبستی که وجود داره، ولی خب در این دو بنبست حماس و ساختار تشکیلات خودگردان فلسطین سعی میکنن با هم وحدت بکنن و شاید به طریقی بتونن با اسرائیل مصالحه بکنن و تشکیل دو کشور رو عملی بکنن و اجرا بکنن.
حالا ولی این قهر و آشتی با جمهوری اسلامی فکر نمیکنی تو این ماجرا نقش داشته؟ یعنی اینکه پولی که نمیرسه دیگه چه کاری باید انجام داد؟ چی فکر میکنید راجبه؟
ببینید من به این توجه میکنم که من فکر نمیکنم که حماس و رهبری حماس رابطه شو با جمهوری اسلامی قطع کرد، یعنی هیچ صحبتی در این رابطه مطرح نیست که با رفتن جهاد اسلامی و رهبران جهاد اسلامی روابط حماس با جمهوری اسلامی قطع شده باشه و کمک های مالی جمهوری اسلامی به حماس قطع شده باشه. من چنین چیزی رو نه تا به حال خوندم و نه چنین چیزی را فکر میکنم. من فکر میکنم حماس روابط خودش را با جمهوری اسلامی نگه خواهد داشت و کمک های مالی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. همکنون در روزهای گذشته این مطلب بسیار اساسی است که باید به این مطلب اشاره بکنیم. امروز جمهوری اسلامی ادعا میکنه که روابط تجاریش در منطقه و با روسیه 55% در سال 2022 اضافه شده. یعنی در واقع جمهوری اسلامی ادعا میکنه که در ماه تیر ماه امسال روابط تجاریش با منطقه و به ویژه به روسیه بیش از 10 میلیارد دلار بوده. یعنی 10 میلیارد دلاری که میتونه در بودجه تجاری یا در بودجه اقتصادی در بودجه دولت ایران نقش عظیمی رو بازی بکنه و اون مبلغی که در واقع جمهوری اسلامی به جهاد اسلامی و حماس کمک میکنه مبلغ بسیار ناچیزی است. همین دو روز پیش مطرح شد که در واقع روسیه و جمهوری اسلامی بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین هستند. نه چین پذیرفته که بزرگترین صادرکنندگان نفت چین روسیه و جمهوری اسلامی هستند و در روزهای گذشته اعلام شده که ایران روزانه 700 هزار بشکه به چین نفت میفروشه و حتی روسیه کمتر از 700 هزار بشکه نفت به چین میفروشه. یعنی در حدود چیزی در حدود 670 هزار بشکه نفت روسیه به چین میفروشه. یعنی در واقع جمهوری اسلامی اعلام میکنه که امروز فروش نفتش به مراتب بیشتر از سال 2018 یعنی قبل از خروج آمریکا از توافق اتمی برجامه و در واقع جمهوری اسلامی ادعا میکنه که درآمد مالی که از فروش نفت داره به مراتب بیشتر از سال قبل از سال 2018 است. باید توجه کرد که در سال 2016-2017 قیمت نفت هر بشکه در حدود 50 تا 60 دلار بوده، امروز در حدود بیش از 100 دلاره و جمهوری اسلامی اگه واقعیت رو بگه و بیش از 2100 بشکه امروز نفت فروش داشته باشه که ادعا میکنه فروش داره، در واقع میتونه به مراتب بیشتر از سال 2018 درآمد دلاری حتی داشته باشه. گرچه این دلارها نقد هستن از طریق بانک ها به ایران ارسال نمیشن، ولی واقعیت اینه که این دلارها به طور نقد در دست جمهوری اسلامی است، در اختیار جمهوری اسلامی قرار داره و میتونه بخش ناچیزی شو هنوز به جهاد اسلامی و حتی حماس کمک بکنه.
خب نه، این موضوعی که من عرض کردم خدمتون نه اینکه رد قطع رابطه بکنه، مثل ماجراییست که در عراق اتفاق میفته. الان شما مثلا میبینید که حتی تو ویدیوهایی که تو اخبار جمهوری اسلامی تو همه ایام تاسو و عاشورا نشون میدن، مثلا خامنه ای نشسته بغلسش مقتدا سعد نشسته و دارن گریه میکنه برای امام حسین، ولی میبینیم که در عراق اینگونه نیست و اینا در مقابل هم به یه شیوهی لشکرکشی کردن و او اصلا گفته که مجلس بایستی که منحل بشه. ابتدا که نیروهاش از مجلس بیرون کشید، بعد هم گفتش که مجلس باید منحل بشود. خب دیدیم که نوری مالکی هم در مقابلش لباس رأس کشید و اسلحه به دست نیروهاشو کشید تو خیابون. از این منظر که بهش نگاه میکنیم، خب اینه که میبینیم که حماس و با جهاد اسلامی رفته تهران و این ماجرایی که اتفاق افتاد، حماسی ها هیچ دخالتی در این امور نکرده، همه پرسش هم تو این زمینه. بگذاریم بریم سراغ، حالا که اینجور شد داریم سراغ عراق، وضعیت عراق رو چجوری میبینید؟ بفرمایید تا بشنویم.
ببینید، شما به مطلبی اشاره کردید که بسیار اهمیت داره. در واقع آقای مقتدی الصدر کسی بود که در زمان جنگ عراق، جنگ آمریکا در عراق، در ایران زندگی میکرد و تحت تأثیر روحانیت شیعه در قوم بود و حتی گفته میشه که اینی که آقای مقتدی الصدر خواهان این بوده که به درجه اجتهاد برسه و آیت الله بشه، جمهوری اسلامی و روحانیت شیعه چنین قولی رو بهش داده بوده که چنین اتفاقی بیافته. ولی واقعیت اینه که آقای علی سیستانی جلوی این کار رو در عراق گرفت و این اجازه رو نداد که مقتدی الصدر به عنوان آیت الله وارد عراق بشه. ولی واقعیت ها اینه که در خود عراق سفارایی سیاسی و سفارایی نظامی بسیار بسیار بغرنج آقای بهوانی. باید همیشه به واقعیت ها توجه کنیم. من همیشه در بحث ها میگم واقعیت ها رو باید بهش توجه بکنیم و توهمات و تخیلاتی که میتونه ما رو به بیراهه بکشه اینا رو باید کنار بذاریم. ببینید موقعی که در روزهای گذشته و در هفته‌های گذشته نیروهای الاسد وارد پارلمان عراق میشن و حتی پارلمان رو با آتش میکشن و خواهان اینن که آقای مالکی المالکی در واقع از صحنه سیاسی عراق خارج بشه، آقای مقتدی الاسد در مقابل میاد یک امتیازی رو به نیروهای شیعه عراق میده و به ویژه به رئیس لشکر البدر عراق. خب لشکر البدر در واقع پدیده جمهوری اسلامی بوده، اینو فراموش نکنیم. لشکر البدر عراق از زمانی که آقای خمینی در قدرت بود، یعنی انقلاب اسلامی شد، این لشکر در ایران به وجود آمد. این لشکر البدر عراق در جنگ ایران و عراق نقش اساسی رو بازی میکرد. لشکر البدر عراق در بدنه سازمان سپاه پاسداران ایران در واقع تشکیل شد و رهبری مشترک وجود داشت. رهبری سپاه پاسداران و لشکر البدر عراق مشترک بود و در جنگ عراق در 8 سال در واقع در جنگ لشکر البدر در کنار سپاه پاسداران با رهبری نظام مشترک شرکت میکرد. ولی بعد از شروع جنگ عراق در سال 2003 در واقع لشکر 50,000 نفری البدر وارد عراق شد و نقش عظیمی را در سیاست های امنیتی عراق به عهده گرفت. اینو فراموش نباید کرد. من در سال 2003 و 2004 در عراق بودم، مشاهده می کردم که لشکر البدر در نجف و حتی در بغداد چه نقش عظیمی را بازی میکنه و در واقع در جنگی که بر علیه آمریکا اتفاق میفته لشکر البدر در نجف ویژه در نجف نقش اساسی رو با حمایت جمهوری اسلامی به عهده داشت. اینا واقعیت هست که باید اشاره بکنیم. امروز در واقع شرایط بغرنج عراق به اینجا رسیده که از یک طرف مقتدی الاسد افراد خودش میخواد وارد خیابون ها بشن و نه تنها در واقع خواهان این نیست که توسط پارلمان عراق نخست وزیر جدیدی، نخست وزیری که اون نمیپذیره به قدرت برسه، بلکه حتی پارلمان عراق به آتش کشیده میشه. ولی همزمان مقتدی الاسد مطرح میکنه که آقای هادی آمری رئیس، یعنی فرمانده کل لشکر البدر که در واقع مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده و هست و یکی از نزدیکان آقای قاسم سلیمانی بوده، بیاد نخست وزیر عراق بشه. یعنی به قدر این بن‌بست در داخل عراق شدیده که آقای مقتدی الاسد دشمن اصلی خودش آقای هادی آمری رو ازش میخواد که شما بیایید آقای الملکی رو بذارید کنار. خب المالکی در جنگ های بصره در زمان وجود و حضور نیروهای آمریکا بر علیه لشکر الاسد نقش اساسی رو بازی کرد و هزارها نفر از لشکر المهدی الاسد در بصره توسط آقای المالکی به قتل رسیدن. این در زمان حضور و حضور نیروهای آمریکا در عراق بوده. امروز هم این دشمنی بین آقای المالکی و الاسد بسیار قوی است، ولی در ضمن آقای الاسد میاد از آقای هادی آمری دشمن دیگر خودش میخواد که بیا نخست وزیر این کشور بشه و دست آقای المالکی را از صحنه سیاسی کوتاه بکن. و حتی آقای الاسد در روزهای گذشته مطرح کرده که او و نیروهاش در انتخابات آینده شرکت نخواهند کرد و برای مدت 1 سال یک نخست وزیر جدید باید در عراق انتخاب بشه و انتخابات جدیدی را در واقع دوباره ترتیب بدن و انتخابات جدید تکرار بشه. یعنی کشور عراق بعد از 1 سال انتخابات پارلمانی قادر نیست در عراق حکومتی رو به وجود بیاره و این نقش میلیشیای شیعه و نقش پیش از 30 میلیشیای شیعه‌ای که مورد حمایت جمهوری اسلامی هم بودن بسیار بسیار هنوز در عراق مهمه و نقش هادی آمری نقش تعیین کننده است. هادی آمری کسی بود که بهشون میگفتن سه تفنگدار در کنار قاسم سلیمانی و اون مهندسی که در کنار مهندس عراقی که من اسمش یادم رفت در کنار آقای سلیمانی در 3 ژانویه 2020 در بغداد کشته شد، المهندس در واقع اون شخصیت سوم، در واقع این سه تفنگداری بودن که عراق رو در کنترل خودشون داشتن و امروز هم در واقع نیروهای شیعه نقش بسیار بزرگی داره در عراق بازی میکنن، تا جایی که هادی، تا جایی که آقای الاسد که در انتخابات در واقع بیشترین و اکثریت نمایندگان رو به دست آورده قادر نیست در مجلس عراق در واقع یک نخست وزیر خودش رو معرفی بکنه و نخست وزیری که معرفی کردن السودانی در واقع کسی بود که مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار داشت و این آقای الاسد نپذیرفت و روزهای گذشته مطرح کرده که در آینده یک سال آینده عراق نقشی بازی نخواهد کرد و در پارلمان عراق نقشی نخواهد داشت و نیروهای خودش را از پارلمان خارج کرده و چنین مطرح کرده که برای یک سال آینده پارلمان عراق یک نخست وزیر جدیدی را منتصب بکنه که بتونه انتخابات جدید در عراق ترتیب بده.
آره، ولی اینکه گفته که مجلس رو یعنی مجلس تعطیل بشود، خب دولت که ندارن، مجلس هم تعطیل بشه اون وقت فکر میکنی تکلیف چیست و این آقای کاظمی چه نقشی رو میتونه بازی بکنه؟
میتونه در واقع خود آقای الاسد خواهان این باشه که کاظمی ادامه بده، برای مدت یک سال دیگه ادامه بده و در این یک سال انتخابات آینده برگزار شد. میتونن تا زمانی که هنوز مجلس منحل نشده چنین انتخابی رو بکنن و بعدا رئیس جمهوری هم که تا به حال انتخاب نشده، نه در واقع نخست وزیری در عراق سر کاره و نه رئیس جمهور جدیدی سر کاره، همون رئیس جمهور سابق داره در واقع سیاست گذشته عراق رو پیش میبره و آقای الکاظمی داره به طور موقت چنین کار رو انجام میده. آن چیزی را که مقتدا الاسد خواهانونه که مجلسی که هنوز منحل نشده و این مجلس بتونه شخص دیگر رو به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب بکنه یا انتصاب بکنه و این بتونه در مدت یک سال وظیفش این باشه که به عنوان یک نخست وزیر انتقالی امور عراق رو به عهده بگیره و وظیفه اصلیش این باشه که انتخابات آینده، انتخابات تا یک سال دیگر رو ترتیب بده. این چیزیست که آقای الاسد امروز خواهان اونه. ولی باید به یک مطلب هم اشاره بکنیم آقای بهوانی در این رابطه. من فکر میکنم در سیاست امروز عربستان سعودی، سیاست امروز عراق، عربستان سعودی نقش اساسی رو بازی میکنه. از زمانی که مقتدا الاسد روابط نزدیکی با عربستان سعودی و امارات متحده عربی داره، در واقع پولهای زیادی توسط امارات متحده عربی و عربستان سعودی در خدمت مقتدا الاسد قرار گرفته و اون داره در واقع سعی میکنه که با کمک عربستان سعودی بتونه در انتخابات آینده و بمیشه زمانی که صحبت از این میشه که انرژی برق این کشور و عربستان سعودی تأمین بکنه، یعنی تا به حال این بود که بخش بزرگی از نیاز برقی مناطق جنوبی عراق و جمهوری اسلامی تامین میکرد، گاز جمهوری اسلامی رو تامین میکرد، ولی عربستان سعودی قولهایی به مقتدا الاسد داده که در ماهای آینده و شاید در سالهای آینده برق عراق رو بتونه تامین بکنه، نیاز برقی رو تامین بکنه، گرچه در کوتاه مدت چنین چیزی امکان نداره و در کوتاه مدت چنین چیزی امکان نداره که در واقع واردات یا صادرات جمهوری اسلامی، گاز جمهوری اسلامی به عراق قطع بشه. اینا نخست وزیر عراق آقای الکاظمی چندین بار مطرح کرده، اینا وزیر نفت عراق در هفته های گذشته مطرح کرده که عراق نیاز کامل به صدور نفت و برق ایران داره. اینا واقعیت هست که باید بهش اشاره بکنیم و چشمنداز مقتدا الاسد اینه که در آینده بتونه با کمک عربستان و امارات در واقع این امکاناتی که ایران در عراق داره اینا قطع بکنه. ولی به نظر من این چنین ساده به نظر نمیرسه که در شرایط کنونی که خاورمیانه قرار گرفته و و در شرایطی که مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر انتقالی چنان قدرتی نداره که بتونه تصمیمات بسیار بزرگی در عراق بگیره، چنین چیزی امکان نداره که در مدت کوتاه مدت صادرات نفت، صادرات گاز و برق از ایران به عراق قطع بشه و طبیعتاً ایران مانند گذشته حامی بخشای بزرگی از نیروهای شیعه در عراق بود، به ویژه لشکر البت خواهد بود. توجه بکنید که لشکر البت بزرگترین لشکر نظامی داخل کشور عراق، شیعه داخل کشور عراق، و اگه صحبت از این بکنیم که شیعان در حدود 100 هزار نیروی مسلح دارن، 50 هزار نفر اینا در واقع لشکر البتره. و امروز آقای الاسد از آقای آمری، هادی آمری که فرمانده نیروهای البدره، خواهش میکنه، خواهش چنین توقع داره که برای مدت کوتاهی نخست وزیر این کشور بشه.
یعنی اوضاع چندان آرامی نیست. لبنان هم همین وضعیت رو داره و ظاهرا عربستان دست بالا رو داره به خاطر اینکه هم پول داره و هم این که از اون داستان عربیت خودش استفاده میکنه و جمهوری اسلامی رو ذره عقب زده. یمن هم همین اوضاع رو ظاهرا پیدا کرده و حوثی ها دست از جنگ ظاهرا برداشتن و هم ابوظبی هم در حقیقت قطر داره بهشون حمایت مالی میکنه، هم عربستان. چی می‌بینی به طور کل وضعیت این عمق استراتژی جمهوری اسلامی رو؟
ببینید آنچه که در منطقه در اتفاق میافته، یعنی اگه 2 سال پیش شما چنین سوالی رو با من مطرح میکردید، جواب من کاملا متفاوت بود با سوال جوابی که امروز دارم به این مطلب میدم. ببینید 2 سال پیش تمام اتفاقات منطقه در این مسیر بود که یک جبهه بزرگ نظامی بر علیه جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد بشه و روابط بسیار نزدیکی بین اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به ویژه امارات متحده عربی، بحرین، به وجود آمده بود. یعنی پیمان ابراهیم به این خاطر بود که اسرائیل از اونجایی که عمق استراتژیک نداره و در منطقه نزدیک اسرائیل در واقع جمهوری اسلامی تونسته بود نیروهای نیابتی خودش رو به وجود بیاره، مانند حزب الله لبنان، یا در نوار غزه حماس و جهاد اسلامی، یا در سوریه نیروهای حزب الله لبنان و خود نیروهای سپاه پاسداران در سوریه نقش می‌کردن، و در عراق در واقع میلیشیای شیعه حشد شعبی که نقش اساسی رو بازی می‌کرد، یا در یمن حوثی ها. در واقع اسرائیل تمام کوششش این بود که یک عمق استراتژیک پشت این عمق در واقع نیابتی ایران به وجود بیاره، یعنی ایران رو بتونه محاصره بکنه توسط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، و ما میدونیم که سودان و مراکش در واقع به پیمان ابراهیم با اسرائیل پیوستن. و تمام صحبت ها این بود که در منطقه یک وحدت نظامی، یک ناتوی عربی به وجود بیاد، و این سخنی است که تا رفتن آقای جو بایدن در ماه ژوئیه به اسرائیل و عربستان سعودی مطرح بود، ناتوی عربی و لااقل یک سیستم دفاعی مشترک عرب با اسرائیل برای ایران مطرح بود. ولی خب شما امروز میبینید در سفری که آقای جو بایدن به عربستان سعودی داره، دیگه صحبتی در بیانیه نشست 16 ژوئیه 2016 آقای بایدن با رهبران کشورهای عربی، 6 کشور سازمان همکاری عرب و کشورهای مصر و اردن مطرح دیگه نمیشه و عراق مطرح نمیشه. یعنی در واقع تمام این کشورها خواهان یک وحدت نظامی با اسرائیل دیگه نیستن. و این من اینو به این خاطر مطرح میکنم که باعث توهم نشه. ببینید روزنامه حیوم اسرائیل در فکر میکنم 2 هفته پیش یک مقاله بسیار بسیار جالبی رو مطرح کرد و چنین مطرح کرد که زمانی اسرائیل خواهان این بود که پیمان و پیمان تجاری ابراهیم با کشورهای عربی توسعه بده کنه و عربستان سعودی و کشورهای مانند اردن، مصر و عراق هم در بر بگیره و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس هم به اون وارد بشه. یعنی در واقع تمام اهداف این بود. ولی در نشست 16 ژوئیه جده که آقای بایدن در اون شرکت کرد و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور مصر و عربستان و مصر و اردن و عراق شرکت کردن، اصلا در بیانیه آخر اصلا صحبتی از همکاری نظامی نمیشه و تمام کشورهای منطقه به ویژه شش کشور همکاری خلیج فارس و سه کشور دیگه مصر، اردن و عراق اصلا تکذیب میکنن که ما خواهان هیچ گونه وحدت نظامی برای جمهوری اسلامی و ایران نیستیم. اینا وزیر امور خارجه عربستان سعودی مطرح کرد، اینا السیسی رئیس جمهور مصر مطرح کرد، اینا آقای الکاظمی نخست وزیر عراق مطرح کرد و حتی آقای شاه اردن ملک عبدالله هم بعدن اینا مطرح کرد که ما خواهان هیچ گونه پیمان نظامی بر علیه جمهوری اسلامی یا ایران نیستیم. اینها مسائلی است که در خاورمیانه اتفاق افتاده، باید بهش اشاره بکنیم. یعنی در واقع اتفاقاتی که در این دو سال اخیر در منطقه افتاده باعث این شده که دست جمهوری اسلامی تا اندازه بازتر بشه و متاسفانه باید اینم اشاره بکنیم با جنگ اوکراین و اینکه در واقع در جنگ اوکراین آن چیزی که آمریکا هرگز خواهان اون نبود که در واقع روزی نزدیکی بین چین و روسیه به وجود بیاد و نزدیکی بین چین و روسیه و جمهوری اسلامی به وجود بیاد، امروز این اتفاق افتاده و باید به این مطلب هم اشاره بکنیم. یعنی سفر آقای پلوسی به خانم پلوسی، معذرت میخوام، خانم ننسی پلوسی به تایوان باعث این شد که اون بخشی از سیاستمداران داخل چین که خواهان برخورد نظامی به تایوان هستند در واقع اینا تقویت بشن. اون فراکسیونی که خواهان برخورد نظامی بین چین و آمریکاست اینا تقویت بشن. چرا؟ اینا به این نتیجه رسیدن میتونن در داخل هیئت حاکمه چین این مطلب رو مطرح بکنن که هیچ زمانی آمریکا خواهان یک چین واحد نبوده و نخواهد بود. یعنی امروز از واقع دست بالا رو در هیئت حاکمه چین این افراد دارن و این خودش باعث شده که خود چین امروز روابط نزدیکتری با جمهوری اسلامی برقرار بکنه. این مطلب مهمه، نه تنها روابط نزدیکتری با روسیه برقرار بکنه تا جایی که این امکان وجود داره که پیمان نظامی بین چین و روسیه به وجود بیاد، این امکان وجود داره که روابط در واقع اون پیمان 25 ساله راهبردی بین چین و ایران که هیچ زمانی در واقع به قرارداد تبدیل نشد، یعنی هیچ گونه قراردادی مطرح نشد، امروز میتونه این روابط راهبردی دوباره مطرح بشه. روابط چین با ایران به مراتب نزدیکتر از گذشته میشه و اون مثلثی که آقای کیسینجر غرب رو برحذر میداره و میگه باید مواظب باشید که چنین مثلثی به وجود نیاد، اون مثلث بین چین و روسیه و ایران به وجود بیاد. این شرایطی است که امروز در واقع در منطقه به وجود آمده و شرایط منطقه کاملا تغییر کرده تا جایی که حتی عربستان سعودی امروز از روسیه نفت خریداری میکنه. روزانه در حدود 100 هزار بشکه نفت برای تولید برقش از روسیه خریداری میکنه و در عوض نفت خودشو در بازار جهانی به قیمت نفت بازار جهانی در واقع به قیمت روز داره به فروش میرسه. نفت ارزون رو از روسیه خریداری میکنه، نفت گران عربستان سعودی داره میفروشه. این شرایطی است که ما امروز در منطقه با اون روبرو هستیم. نه تنها عربستان سعودی خواهان هیچ گونه وحدت نظامی با اسرائیل امروز نیست. من از روزنامه حیوم صحبت کردم، یادم رفت این روزنامه حیوم و آماری که داده مطرح کنم. روزنامه حیوم اسرائیل مطرح میکنه که کشورهای مانند عربستان سعودی که در دو سال پیش 49% مردم عربستان سعودی خواهان پیمان نظامی با اسرائیل بودن، امروز بیش از 71% مردم عربستان سعودی مخالفن و این و روزنامه هیوم مطرح میکنه که به ویژه در کشوری مانند بحرین که 70% آنها شیعه هستن، 77%، یعنی 7% در واقع افراد سنی هم مخالف پیمان نظامی بین اسرائیل و بحرین میباشن. و این در واقع همین شرایط شما در امارات متحده عربی میبینید، یعنی اکثریت مردم امارات متحده عربی امروز طبق گفته روزنامه حیوم اسرائیل مخالف هر گونه پیمان نظامی بین اسرائیل و امارات متحده عربی هستند. اینها واقعیت هاییست که باید اشاره بکنیم. تا جایی که میبینیم آقای بهبهانی امارات متحده عربی، آقای غرغاش در واقع مشاور امنیتی رئیس دولت امارات متحده میاد اعلام میکنه که به زودی سفیر امارات به تهران خواهد رفت. اینا شرایطیه که باید بهش اشاره بکنیم. محمد بن سلمان میاد میگه که خواهان مذاکره بین وزرای خارجه عربستان سعودی و ایرانه و از الکاتمی میخواد که هرچه زودتر این مذاکره را ترتیب بده. ما در یک چنین بحرانی در خاورمیانه روبرو هستیم. شرایط کاملا تغییر کرده و در این شرایط در واقع جمهوری اسلامی داره چیه خودش میبره، داره سعی میکنه که در این رابطه
ولی یه چیزای آقای دانش با هم دیگه جفت جور نمیشه. ببین یه چیزی، یه داستانی داشتیم در مورد مملکت تونس، همه آمار و ارقام و گزارشا میگفت همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، ولی ناگهان دیدیم که اصلا اینجوری نبود و یهو همه چی تغییر کرد. بنابراین به این گزارش زیاد نمیشه اتکا کرد. دوم این که اگر واقعا اینگونه باشه و سعودی ها اینجوری فکر میکنن، پس چرا جمهوری اسلامی مرتب داره در پی اینه که کاظمی رو از مسند قدرت به زیر بکشه؟ اگر این شرایط به این شیوه داره پیش میره، خب پس مگه احمقن که این کار رو دارن انجام میدن؟ بنابراین اینا یه ذره با همدیگه منافات داره و نمیدونم. امیدوارم که به حال اون چیزی که اتفاق میفته به نفع مردم ایران باشه. تا
ببینید شما به درستی تضادها رو مطرح میکنید. تضادهای عظیمی در منطقه مشاهده میشه. در واقع وضع منطقه بسیار بسیار پیچیده است آقای بهبهانی، و ما نمیتونیم با راه حل های ساده و ساده انگاری فکر بکنیم تمام مشکلات منطقه داره حل میشه. از بین
یعنی در واقع مخاطب نمیشه به خاطر اینکه ماهی از سر گنده گردد نیزه دو اینجا داستان آقای دانش، داستان اینجا خرابه. شما نگاه کن تو آمریکا وقتی که FBI رفته خونه آقای ترامپ رو بازرسی کرده به خاطر اینکه ایشون 15 تا باکس اسناد محرمانه و کلاسیفاید رو طبقه بندی شده رو لای اساس خودش پیچیده برده به تعمد. خب شما نگاه میکنیم اونی که اینجا یه ده تو همین ایرانی ها را افتادن که و بله اینکه آقای ترامپ خیلی مرد خوبی بود و نمیدونم شما ها همه دیوونه اینو نمیدونم با هیچ رئیس جمهوری این کار. خب برای اینکه هیچ رئیس جمهوری چنین کاری نکرد که اسناد طبقه دین شده رو بزنه زیر لباساش ببره تو خونهش قایم کنه، هیچ کی این کار تا حالا نکرده. و همین دلیل FBI وارد ماجرا شده. مملکت بر اساس قانونه، نه بر اساس دلخوشی من و دیگری و آن دیگری. بنابراین من میگم یه جوری داستان همه برمیگرده به این ور که اینجا لنگه، اینجا مشکل داره. اگه اینجا این مشکلات رو حل بکنن، خب شما نگاه میکنیم اونی که آقای لینزی گراهام میگفت ترامپ تمام است، او فاسد است، او فلان است، دوباره از پیروز افتاده که نخیر آقا این خیلی مرد شریف و مهربان و خوبیه. خب وقتی که یه چنین تضادی در اینجا وجود داره، طبیعتا از نابش در این ورانور دنیا هم دچار همین سرگشتگیشه. من اینطوری نگاه میکنم
آقای کام. ببین آقای بهبهانی، شما در تضاد با صحبت من صحبت نکردید، یعنی در واقع تایید صحبت های ماست. تضاد همونطوری که در سیاست داخلی آمریکا تضاد بسیار بسیار زیادی وجود داره، نگران کننده است، و در واقع جنگ قدرت وجود داره. جنگ قدرت وجود داره، من از واژه جنگ استفاده می کنم. جنگ قدرت وجود داره و اینکه کی بر کی بتونه پیروز و پیروز بشه، وجود داره. شما همین سیاست رو در رابطه با عربستان سعودی هم ببینید. ببینید کاملا شما من فکر میکنم همون چیزی که من معتقدم داره تایید میکنید. یعنی در واقع سیاست منطقه به قدری پیچیده است که ما نمیتونیم با شعارهای ساده مشکلات منطقه رو حل بکنیم. ببینید شما از تونس، شما به درستی از تونس صحبت کرد، شما به درستی از بهار عربی و به طور مثال صحبت کرد، ولی در بهار عربی اتفاقاتی افتاده که باعث بغرنج شدن شرایط منطقه خاورمیانه شد. فراموش نکنیم موقعی که آقای جو بایدن به عربستان سعودی میره و در جده در واقع با نشستی که با محمد بن سلمان داره و محمد بن سلمان چنان تحویلش نمیگیره و حتی حاضر نمیشن 100,000 بشکه اضافه تولید بکنن، در واقع این یک گذشته تاریخی داره. در بهار عربی در مصر این اتفاق افتاد که بزرگترین همپیمان آمریکا در مصر حسنی مبارک در واقع در بهار عربی ساقط شد و آمریکا از اخوان المسلمین از محمد مرسی حمایت می‌کرد. آقای اوباما، فراموش نکنیم آقای بهبانی، آقای اوباما بعد از سقوط حسنی مبارک به مصر میره، در دانشگاه مصر سخنرانی میکنه و اون زمانی است که اخوان المسلمین با 800,000 اعضای خودشون، خیلی مهمه، با 800,000 در تاریخ سابقه نشده، هیچ حزب اروپایی 800,000 نشده، با 800,000 اعضای خودش داره در واقع مصر رو در کنترل خودش میگیره و آقای اوباما غیر مستقیم از اخوان المسلمین حمایت میکنه. همون زمان ملک عبدالله شدیداً با آقای اوباما حمله کرد، انتقاد کرد که شما دارید در واقع همپیمانان خودتون رو از بین میبرید در این کشورها و باعث میشید که دشمنان ما به قدرت برسن. یعنی زمانی که مرسی به قدرت رسید بزرگترین دشمن عربستان سعودی، عربستان سعودی اینو فراموش نخواهد کرد. عربستان سعودی بعد از سقوط حسنی مبارک به این نتیجه رسید که همان بلا میتونه به سر خاندان سلطنتی عربستان سعودی بیاد. یعنی در واقع پیمان عبدالعزیز و پیمان روزولت از سال 1945 دیگه اهمیتی نداره و میتونه همون اتفاقی که در مصر اتفاق افتاد در عربستان سعودی اتفاق بیفته. امروز این مسائل به هم آمیخته شده است، به هم تنیده شده است. یعنی موقعی که آقای جو بایدن به عربستان سعودی میره و میگه من حامی شما هستم، من نمیخوام در این منطقه خاورمیانه چین، روسیه و ایران در واقع جای منو فور بکنن، من با کمک شما میخوام در واقع چون روسیه و ایران رو از این منطقه خارج بکنم، هژمونی اونا رو ببرم. با وجود این میبینید که رهبران عرب اینا نمیپذیرن، نمیپذیرن، با سکوت خودشون نمیپذیرن و در بیانیه آخر جده هیچ گونه صحبتی در این مورد نمیشه. این اون بغرنجیایی است که شما به درستی در رابطه با سیاست داخلی آمریکا مطرح میکنید. شما این بغرنجی ها رو در اینجا هم میبینید و به خاطر همین هم است که محمد بن سلمان در واقع از یک طرف دیگه که ایران خطرناکی برای ما، از طرف دیگه خواهان نزدیکی با ایرانه. 5 مذاکره در بغداد انجام میده و حاضره و امروز به این نتیجه رسیده که باید با ایران مصالحه بکنه و وزرای خارجه تو کشور با هم بشینن و مشکلات حل بکنن. امارات متحده عربی که دشمن سردخت جمهوری اسلامی بود، امروز در واقع سفیرش رو داره به ایران میفرسته. ما در یک شرایط بسیار بغرنجی روبرو هستیم و به خاطر همین من معتقدم که باید دقیقاً ببینیم در منطقه چه می‌گذره. اگه ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم و مخالف موافق تغییر رژیم در ایران هستیم، باید شرایط به خوبی بشناسیم، شرایط خاورمیانه رو بشناسیم، شرایط پاسیفیک رو، شرایطی که در پاسیفیک به وجود آمده بشناسیم، شرایط روسیه در شرق اروپا رو بشناسیم و شرایط جنگ اوکراین رو بشناسیم و در واقع ارتباطات این اتفاقات سه بنبست جهانی در جهان، یعنی شرق دور پاسیفیک، مشکل بنبستی که با آمریکا و چین به وجود آمده، بنبستی که امروز در شرق اروپا به وجود آمده، در جنگ اوکراین به وجود آمده، بنبست عظیمی که حتی خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز مطرح کرده و جالبه مطرح کرده که ما در پاییز امسال با شرایط بحرانی گاز در اروپا روبرو خواهیم شد، ما با خاموشی روبرو خواهیم بود. اینو خانم فوندرلاین مطرح میکنه، رئیس کمیسیون اتحاد اروپا، و میگه که آلمان با خاموشی روبرو خواهد بود، بزرگترین اقتصاد. یعنی در این شرایط من معتقدم
آقای دانش در این شرایطی اشاره میکنی، یادمون نره باید همونطور که شما به درستی اشاره میکنی همه صحنه ها رو نگاه کرد. الان در داخل ایران این جویبارها به حرکت در اومده، دیدیم که سیل چجوری اومد و بنیان کرد و چقدر تلفات به جای گذاشت. الان شما نگاه میکنیم اینه که ریز 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 این تظاهرات بازنشسته ها امروز تو چندین شهر مختلف، 300 تا اینجا بودن، 400 تا اونجا بودن، 90 تا اونجا بودن. یادمون نره تو 57 هم شب نخوابیدن صبح بلندشن یهو انقلاب بشه، نه، همین جوری اتفاق افتاد. یعنی یه جویبارهایی یهو شروع کردن به حرکت کردن و یهو ناگهان گور گرفت. و این داستان میتونه تمام این معادلات رو به هم، یعنی به هم بریزه، اصلا بنیادش رو تغییر بده. تغییر نظام در ایران میتونه تمام این معادلاتی که ما میچینیم رو اصلا شکلش رو عوض کنه و ما وارد یه فاز جدید بشیم، یه چهره نوعی رو ببینیم. من اونجا رو که نگاه میکنم در قلبم امیدوار میشم وقتی که میبینم که این آدمایی که همسن و سال بنده و جناب علی هستن هر روز تو ایران تو شهرهای مختلف دست در دست هم و علیه این نظام نکبت دارن شعار میدن و تقلا میکنن، دخترها، جوونا، زنا، مردان، همه. به هر حال این داستان یه جایی تغییر شکل خواهد داد، من به اون لحظه شک نمیکنم. تا ببینید
شما به درستی یک مطلب اشاره کردید، میگید مهم اینه که در تغییر نظام در ایران معادلات تغییر خواهد کرد. یعنی در واقع شما انگشت میذارید رو معمای اصلی، یعنی تغییر نظام در ایران که معاملات رو باید تغییر بده. و منم به شما اعتقاد دارم و منم معتقدم با تغییر نظام در ایران معادلات خاورمیانه تغییر پیدا خواهد کرد. ولی ابتدا ما باید به اونجا برسیم. من امروز نمیخوام یک بار دیگه نیم ساعت سر رو درباره گزینش‌های سیاسی در ایران صحبت بکنیم. ما در یک برنامه به طور مفصل در این مورد صحبت کردیم. درسته شما به درستی مطرح میکنید که جویبارها در حرکتن و تبدیل به سیل میشن، سیل خروشانی میشن. ولی این تبدیل شدن جویبارها، تبدیل شدن اونها به سیل، احتیاج به یک رهبری منسجم سیاسی داره که بتونه این سیل عظیمی که به حرکت در میاد اینا در کنترل خودش داشته باشه و بتونه به پیروزی برسونه، نه اینکه این سیل عظیمی که به حرکت در میاد تمام ایران رو تخریب بکنه و نابود بکنه، باعث هرج و مرج و در واقع جنگ داخلی میشه. منم به شما معتقدم، این بحث رو یک بار ما با هم کردیم، منم معتقدم که در واقع جویبارها به حرکت در آمده، این جویبارها باید به هم متصل بشه و اتصال این جویبارها تبدیل به سیل خواهد شد. ولی لازمش اینه که ما در ایران گزینه سیاسی باید گزینه ای را به وجود بیاریم که بتونه در واقع این جویبارها رو با هم متصل بکنه و سیل عظیمی رو که به حرکت در میاره بتونه در یک مقطع زمانی و یک مکان زمانی مشخصی اینا کنترل هم بکنه، مهار هم بکنه، نه اینکه این سیل در واقع چنون به حرکت در بیاد که ایران ما رو از بین ببره و دیگه ما اصلا محلی نداشته باشیم، کشوری نداشته باشیم که بخوایم براش مبارزه سیاسی بکنیم.
بسیار آقا ممنون، من که یاد میگیرم از شما، از این همه کار کوشش واقعا تقدیر، جای تقدیر داره، سپاسگزار مهرت هستم و تشکر میکنم از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی، بسیار بسیار خرسندم. تا فرصت دیگر که در خدمت تو نازنین باشیم. متشکرم آقای دانش،
سپاسگزارم. بدرود.
تشکر.
بدرود.
بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر مصطفی دانش رو شنیدیم، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از حمایت مالی ما رو محروم نکنید، تا بتونیم این راه پرپیچ و خم رو همراهتون نازنین ادامه بدیم. ممنون.